ظرفیت های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
سال 1403، سال جهش تولید با مشارکت مردم.
تو قلب ما شکفته ریشه مهر ایران، تو رگ‌هامون جاریه قدرت دین و ایمان. کار و تلاش و همت غیرت دستای ماست، رایحه همدلی عطر شکوه فرداست. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار.
سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. دولت بیدار شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه دولت بیدار همراه شما هستیم، با حضور آقای دکتر وحید ضیایی، شاعر، مترجم و مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی. دولت بیدار رو به شما تقدیم می‌کنیم که هدف از این برنامه بررسی غزلیات حافظ بر مبنای سبک زندگی امروز و شرح انگیزشی غزلیات حافظه. جناب دکتر ضیایی، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به دولت بیدار.
سلامی چو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده، روشنایی بر شما روشن ضمیر و شنوندگان مهربان جان آگاهمون سلام دارم و روزگار عاشقانه‌ای رو براشون آرزومندم.
متشکرم. مقدمه‌ای رو بفرمایید تا اینکه من غزلی از غزلیات حافظ رو در ادامه بخونم.
بله، من در برنامه‌های پیشین هم عرض کردم که حافظ حافظان زیستن رو به ما می‌آموزاند و جزو شاعرانی است که عجیب به واسطه اینکه شعر ایرانی، حامل حکمت ایرانی، سبک زندگی ایرانی اسلامی بوده است، این سبک زندگی رو در خودش داره. یعنی غزل حافظ مجموعه ای از بایدها، نبایدها، قوانین و مقررات و شیوه های سبک زندگی است که به ما می آموزاند چگونه زندگی کنیم. شاید بعضی ها بر ما ایراد بگیرند و بگویند که خب حافظ یک عارف بزرگ است، حافظ یک عاشق بزرگ است، حافظ رو به شیوه های مختلف بررسی کردن. ما می خواهیم بگیم در این برنامه که حافظ نه تنها همه اینها رو داره، بلکه به واسطه حضور مداومش و ارتباطش با انسانها بالقوه یک روانشناس صحیح و یک مصلح اجتماعی نیز بوده است.
بله.
و نسخه هایی که به قول امروزی ها برای ما میپیچد، نسخه هایی است که همین مربیان امروزی برای زندگی بهتر ما میپیچند، با این تفاوت که اونها 700 سال قبل این حرف رو زدن و امروز پیروزی ها همون حرف ها رو شاید از ما گرفتند و الان به شیوه های نو به ما تلقین میکنند.
ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم، جامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم. عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است، کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم. رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم، سر حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم. شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشد، التفاتش به می صاف مروق نکنیم. خوش برانیم جهان در نظر راه روان، فکر اسب سیه و زین مقرق نکنیم. آسمان کشتی ارباب هنر می شکند، تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم. گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید، گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم. حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او، ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم. میهمان محفل شما هستیم با برنامه دولت بیدار از شبکه رادیویی فرهنگ. در خدمت آقای دکتر وحید ضیایی هستیم، مدرس کلاس ادبیات خلاق و سبک زندگی، که قرار هست شرح انگیزشی داشته باشن از این غزل حافظ با مطلع ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم. آقای دکتر ضیایی خواهش میکنم.
بله، میگه حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم برو، ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم. عجیب است این مدارای حافظ که حتی از بد گفتن نارفیقان و حسودی بله. اونها هم به شیوهی پسندیده نقل قول میکند، یعنی نمیگه حالا چون طرف حسوده یه حرفی پشت سر من زد و من هم فوری اون رو مورد شماتت قرار میدم، میگه که حسود این حرفی رو که میزنه هرچند از سر حسودیه، اما دو شیوه بیشتر نداره. یا این حسود از واقعه یه چیزی رو داره به روی من میزنه، یا داره به هر حال از دروغ. اگر دروغ میبافد، اگر خطا میگوید، که با خطاگویی او من حرف و حدیثی ندارم، یعنی به هیچ می انگارم، نشنیده میگیرم. ببین به جدل بر نمیخیزد خانم حقیقت.
بله،
به جدل بر نمیخیزد. میگید اگر دروغ گفته است، اگر تهمت زده است، خب باش به جدل بر نمیخیزم، باش جنگ ندارم، کاری باش ندارم. اما امکان داره اون حسود از سر صدق حرفی رو زده باشه، یعنی اون حرفی رو که به من نسبت میزنه از سر حق گفته، از سر حقیقت گفته. خب اگر حقیقت هم گفته باشه، ما با حقیقت سر جدل نداریم. ببین این شیوه است یه جوری. ببین در زمان حافظ خب مسلمه از شعرهاش اینجوری مشخصه که خیلی بر حافظ حسد میبردن و خیلی ها مورد تهمتش قرار میدادن. میگه خب اونی که من مورد تهمت قرار میده، اگه حرف ناجوری میزنه که دروغه، که من باش کاری ندارم، به جدل بر نمیخیزم، فقط از کنارش رد میشم. اما اگر حقیقتی هم گفته باشه، خب حقیقت رو گفتم، اما دوباره باش جدل و با حرف حق نمیشه جدل کرد.
بله.
یعنی میپذیره. ببین نشانه انسان متمدن پذیره پذیرش انتقاد،
نوعی تسلیم دیگه،
پذیرش انتقاد. نه، من اتفاقا با پذیرش انتقاد خودم رو دوست داشتنی تر نشان میدهم. ببینید حافظ میگه ما بد و میل به ناحق نکنیم، جامعه که سیاه و دلق خود از رغن، از رغن میدونی کبود، سیاه، معمولا هرچه دلق این لباس پشمینه صوفی ها تیره رنگ تر بود، نشان ابهت اونها، بله، عزیز بودن اونها بود. میگه من یا ما نه تهمت میزنیم و افراد رو سیاه کار جلوه میدهیم، یعنی نه تهمت میزنیم، نه به قول داستان جوهر پراکنی میکنیم، خب نه اون اخلاق رو داریم، نه جامعه سیاه خودمون رو، این جوالدوز رو به خودمون میزنیم و همون عیب رو ما داریم و این عیب رو بری از خودمون میدانیم. یعنی فرقی نمیکنه طرف مقابلمون هم سیاه کار باشه، ما هم لباسمون سیاهه. اینطوری نیست که سیاه خودمون رو معنوی و سیاه دیگران رو سیاه کار جلوه بدهیم. این بازی رنگ ها باز هم در برنامه های قبل گفتم خیلی قشنگ شعر حافظ داشته. پس ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم، شیوه زندگی حافظان است. عیب درویش و توانگر به کم و بیش خطاست. عیب به مفهوم نقصان، به مفهوم ناپاکی، هر عیب کوچیک و بزرگش از دست آن آدمی که عاشق است بر نمی آید. ما عیب کوچیک و بزرگ نداریم،
عیب عیبه،
فوش فوش کوچیک و بزرگ نداریم، کار اشتباه اشتباهه، دروغ بزرگ و کوچیک نداریم، دروغ کمش هم زیاده، زیادش هم زیاده. ما توی داستان ها البته این مبحث رو خلط مبحث نکنیم با، چون میگه کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم، یه حالا یه اشاره قرآنی هم داشته باشیم که ما در داستان حضرت خضر و حضرت موسی داریم که زمانی که موسی از خضر خواست که به هر حال پیر و مرادش بشه، اون اعمالی رو که خضر انجام داد در مسیر همشون خرق‌عادت بودند و کارهایی بودند که حضرت موسی هی علامت سوال تو ذهنش به وجود می اومد. مثلا اون بچه رو که میندازه، بچه کوی رو که دریاچه میندازه میکشه، دوستان رو ارجاع میدن به این داستان، یا اون کشتی رو که میشکنه. بعدن همه اینها مورد اعتراض قرار میگیره، در برگشت خضر برمیگرده میگه خب ببین دلایل این اتفاقم رو، من بر مبنای آن پیشگویی هایی که داشتم، من بر مبنای اون حکمتی که داشتم میدانستم مثلا اون پسر بچه در آینده قاتل عده زیادی خواهد بود، یا دزدان دریایی به اون کشتی حمله خواهند کرد، به همون خاطر اون کشتی رو خراب کردم که به هر حال، یا اون دیواری که خراب میشه. ببینید همه اینها اشتباهی نکنم باید حدیث قدسی باشه که میفرماید حسنات الابرار سیئات المقربین، حسنات الابرار سیئات المقربین، خوبی های آدم های خوب بدی های آدم های مقربه. بله. میگم ببینید آدم خوب شاید کارهایی انجام بدهد، اما آدم مقرب مطلق، این کلمه مطلقی که استفاده کردی اینجا، مطلق بد نمی کند، مطلق چه عیب کوچیک باشه چه بزرگ باشه در نظر نمیگیره. و از طرفی هم حالا یه معنی ضمنی دیگری هم دارد، میگه نه عیب درویش رو میگیرد نه عیب توانگر رو، نه به درویش نه به توانگر، از یک چشم نگاه میکند، یعنی عیب جویی نمیکند. یکی از بزرگترین به نظر من به هر حال معایبی که حافظ قطاع طریق مراحل اخلاقی انسان ایرانی میداند، عیب جویی نسبت به دیگران است و اینکه عزیز و حزیز بشماریم آدم ها رو. ارجاع میدم به اون داستان حضرت عیسی که بار عام داد برای کمک به دیگران و توانگری یک کیسه پر از طلا و درویشی سکه سیاه رو به عنوان بر حال هدیه داد، در سر شامی که بعد از اون ضیافت برگزار شده بود، عیسی اون ضعیف رو، اون درویش رو به کنار خودش خوند و در کنار اون توانگر قرار داد. اون توانگر ناراحت شد و گفت چرا من در کنارتون ننشینم، و من که پول بیشتری دادم، من که سکه زیادی دادم، پس من باید عزیزتر باشم. عیسی گفت که این درویش همه آنچه را که داشت در اختیار من قرار داده است و تو بخشی از آنچه را که داشتی. این که آدم ها رو به یک چشم ببینیم و عیب جویی نکنیم، نه از درویش و نه از توانگر. باز به طور کلی من فقط دو بیتش رو رسوندم بگم که بله، از شیوه های زندگی ایرانی و اسلامی و حافظانه است.
متشکرم. طبق معمول زمان برنامه به انتهای خودش رسید و ما خیلی دوست داشتیم که بیشتر بشنویم صحبت‌های شما رو و شرح انگیزشی شما رو از غزل حافظ. اما چه کنیم که زمانی نداریم و مجبوریم که از شما خداحافظی بکنیم تا برنامه دیگر. تشکر میکنم از اینکه حضور داشتید در برنامه دولت بیدار. اگر صحبتی ندارید با شما خداحافظی میکنم جناب دکتر.
درودها و بدرودها نثار عزیزان عاشق باد.
درود بر شما، پایدار بمانید. تا برنامه دیگر بدرود.
شکر.
رادیو فرهنگ، آینه ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و فرهنگ ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
دایره مینا. برنامه از شبکه فرهنگ.
به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. آرزوی موفقیت و شادکامی شما رو از درگاه خداوندی خواست دارم. در این برنامه یکی از شهرها یا بهتر بگم بنادر بسیار قدیمی ایران که تحت عنوان سیراف و امروزه بندر طاهری نامیده میشه رو، دو مسجد بسیار قدیمی و دارای ارزش یاد میکنیم که در حقیقت این دو مسجد از آثار فوق‌العاده قدیمی مساجد ایران هم محسوب میشوند. یکی مسجد امام حسن که این بنا به صورت ویرانه‌ای در انتهای غربی بندر طاهری یا سیراف و کمی دورتر از شهر کنونی بر روی تپه طبیعی قرار گرفته است. این بنا در اصل با دیوارهای چهارگوش سنگی از صخره‌های طبیعی محصور می شده و با توجه به شیب موجود در سه مرتبه با سنگ و آجر و ملات گچ و ساروج بنا گردیده است. مرتبه اول یا بهتره بگم طبقه اول احتمالاً صحن و حیات مجموعه رو تشکیل میداده و در اون زیرزمین و آبنبار ساخته بودن. طبقه دوم احتمالاً بخش اصلی مسجد رو شکل میداده که از اونها بقایای سردر زیبایی از سنگ تراش با تزیین آجرکاری و گچپوری بر جای مونده است. در انتهای شرقی این طبقه که دنباله حیات مسجده، اتاقی از سنگ و ساروج با دو مناره ویران شده و ته ستونهای برج مانند باقی مانده است. در اطراف این بناها سنگ قبرهایی با کتیبه‌هایی به خط کوفی وجود داره که تاریخ اونها بین قرن چهارم تا هفتم هجری می باشد. در طبقه سوم ساختمانی که کوچکتر از طبقه قبلی است، آثار پیها، تاخچه‌هایی با تزیینات گچبری و رفه‌های زیبایی مکشوفه که به نظر میرسه مربوط به دو اتاقیه که در این طبقه بنا شده بودن. این بنا با توجه به آثار موجود مربوط به دوره ایلخانی بوده است. در خصوص مسجد جامع قدیم سیراف هم باید بیان کنم که این بنا به صورت بقایای معماری در حاشیه غربی بندر طاهری یا سیراف در طی حفاری‌های باستانشناسی کشف گردیده است. این مسجد که یک زمانی فوق‌العاده مورد توجه تجار و مردم اون جامعه بوده، به ابعاد 57 در 37 متر با نقشه شبستانی ستوندار که معمولاً متداول در قرون نخستین هجری بوده ساخته شده و متشکل از شبستان بزرگ ستوندار در جهت قبله، صحنی باز به ابعاد 12 در 30 متر که در میان اون رواق‌های ستونداری قرار گرفته. شالوده مسجد از سنگ و ملات ساروج به قطر 90 تا 120 سانتی متر ساخته شده است و بر بالای اون دیوارهای مسجد برپا بوده است. این مسجد یعنی مسجد جامع قدیم سیراف بر روی بقایای ساختمانی از دوره قدیمی‌تر ساخته شده و در هر حال این مسجد رو میتوانیم به عنوان یکی از مساجد بسیار قدیمی و قابل اعتنا از حیث کهنسالی و قدمت در ایران به حساب بیاوریم. آرزو میکنم همواره شادکام و سربلند باشید و همیشه در جهت عشق و علاقه به فرهنگ گام بردارید. خدا یار و نگهدارتان باد.
رقص اشکال و سخن از تاریخ، گویی دفتری است هزار رنگ از نقش دل، نه از چوب و زر و سیم که از بند بند وجود. رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
یادم آمد که در صبح دیدم از غروبی چون این گفته بودی، در دو چشمت تو روی نام چون ستاره Shut up.